خبری رادیو زودی خوش آمدید. اینجا استودیو مرکزی است و من شاله گلخوجه همراهتون در 15 دقیقه برنامه امروز 25 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. رادیو زودی خبری هلاکت چهار زاده تاجیکستان را در شهر سلیخارت روسیه تحقیق دارد. گفته می شود آنها از ساختمان بلندوشیان افتیدند. وزیر مالیه تاجیکستان گفت سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ گذاری طرح نیروگاه روغن هوسمندند. تاجیکستان حالا بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان را دوام می‌دهد.
در اساس روزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فوند دولتی متال‌های قیمتبها و سنگ‌های قیمتبهای جمهوری تاجیکستان با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمتبها به فروش برآورده شده.
سمردین رجبوف از حبس و در تالاری دادگاه آزاد شد، ولی میگوید با دیدن ناعدالتی ها در جامعه خاموش نمیستد.
Видел бы ты меня, когда получил твое письмо. В холодном помещении вдруг стало тепло. Ведь перемен падут прямо в лицо. В аквариуме улыбает, что такое третье яйцо? Йоу!
چندی از مهاجران توجیک در روسیه با فرستادن عکس‌ها از هلاکت چهار زاده تاجیکستان در یکی از ساختمان‌های بلندوشیان خبر دادند. با گفته مصاحبان ما این فاجعه آخر هفته گذشته رخ داده است و حالا جسدها در سردخانه هستند. برای انتقال آنها به تاجیکستان مهاجران مبلغ جمع می‌آورند. زرنگیز نوروشو تلاش داشت درستی این خبر را تحقیق کند و حالا در این باره گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع کاربران رادیوی آزادی، چهار مهاجر تاجیک در روسیه از قبط نهم یک ساختمان بلندوشیانه افتیده فوتیدند. این مهاجران که از 26 تا 35 سال داشتند در شهر سلیخارت منطقه خودمختار یمال نینتسک هنگام اجرای کارهای ساختمانی فوتیدند. حادثه روز 22 دکبر در پی از کار ماندن دستگاه رخ داده است که مهاجران توسط آن در قبط های بلند ساختمان بلندوشیانه کار میکردند. این چهار مهاجر از شهر حصار و ناحیه وسیع تاجیکستان بودند. با گفته کاربران رادیوی آزادی هنوز نزدیکان این مهاجران در رابطه با این حادثه خبر ندارند و به این دلیل نام آنها هم این حال بردن نمی شود. سفارت تاجیکستان در روسیه هنوز این خبر را تصدیق نکرده است. آنها گفتند حالا این حادثه را تحقیق خواهند کرد. سال گذشته بیش از 900 تابوت مهاجران به تاجیکستان آورده شده است. سبب های اصلی مرگ مهاجران را کشتار، صدمه و تصادف در ساختمان ها گفته می شود.
سرانگیز نوروشو گزارش می داد و ما حالا منتظر رد شدن و یا تصدیق شدن این خبر می مونیم. به هر حال امیدواریم با راه اندازی ساختمان های بیشتر در تاجیکستان ساکنان در داخل صاحب جای کار می شوند و آمار فوتیان ها در غریبی کمتر می گردد. حالا باشد رو می آوریم به موضوع ساختمان نیروگاه روغن که حکومت کشور آن را انشاءات تقدیر ساز می نامد. امروز وکیلان مجلس نمایندگان از وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان در باره بودجه سال 2019 جانبداری نمودند. این اصلاحات مربوط به مبلغ گذاری طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن می باشد که سال جاری چرخ دویم آن به کار انداخته شد. در همین حال وزیر مالیه تاجیکستان می گوید در برابر سرمایه گذاری داخلی سازمان های مالی جهانی نیز آماده هستند که برای پیشبرد ساختمان روغن سهم بگذارند. مولا رجب یوسف در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
چند سازمان بین المللی و کشورهای خارجی اظهار آمادگی کردند که به ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی روغن سرمایه گذاری کنند. این خبر را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد.
در بودجه 2019 برای ساختمان انشاءات مذکور 2 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده بود و با مقصد سرعت بخشی ادامه کارهای ساختمانی و با استفاده دادن اگریگیت دویم آن ضرورت روانه نمودن مبلغ اضافه‌ای به میان آمد. با این مقصد در اساس روزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فوند دولتی متال‌های قیمتبها و سنگ‌های قیمتبهای جمهوری تاجیکستان با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمتبها به فروش برآورده شد.
قبلا مقامات تاجیک ادعا میکردند که سازمان های مالی خارجی به احتمال زیاد در روغن مبلغ گذاری نخواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح روغن را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده، تاجیکستان از روی فایض قرض های پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهاد کدام سازمان مالیوی را برای روغن قبول کند.
ماه سپتامبر سال 2017 مبلغ 500 میلیون دلار آمریکایی توسط انتشار کاغذ قیمتنوک دولتی علی یوروبوند جلب گردیده بود. استفاده بقیه مبلغ استفاده نگردیده آن به حالت 1 ژانویه سال جاری 1.2 میلیارد سومان را تشکیل می‌داد و باید در قسم خرجات بودجه دولتی انعکاس شود.
قبلا جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفته بود سازمان های مالی جهانی بیشتر به طرح های سرمایه گذاری میکنند که از صفر شروع شده باشد. تاجیکستان تیر ماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروبوند ها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال بیش از 7% بهره آن را باید برگرداند. برخی سازمان های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگن مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. عین زمان دو چرخه نیروگاه برق آبی راغون فعال شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رحمت الله زویرف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعه بی پاسخش به پرزیدنت تاجیکستان از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که مقررات گراوپولی برای نامزدهای انتخابات پارلمانی را بیکار کند. این سیاستمدار گراوپولی را مانع به انتخابات را یافتن بسیاری از نامزدها میداند. چون این گفتگوزارها در حالی است که انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده به نقشه گرفته شده است. اسکندر فیروز با رحمت الله زویرف در همین زمینه صحبت داشت.
حال در باره پیشروی گفتن مشکل است، از بس که تنها روز همین دوشنبه با قید گرفته شد از جانب سود کنسونی، یعنی مو سپوری دیم بر وقت و ها روز شنبه یک شنبه روز کوری نبود و ها با قید گرفتن با سود کنسونی جمهوری تاجیکستان و ایرو رئیس سود کنسونی باید ارسال نماید، سپارش دهد و آنها از روی قانون تا یک ماه وقت دارند که این چیزا بررسی کنند و در باره تشکیل شدن مرافع یا که دیگر چیز قرار قبول نماید. من فکر میکنم که سود کنسونی قرار آید به بررسی این پرونده قرار قبول میکند، لیکن یک پرابلم در آن می باشد که این وقت ری زیاد رو می گرد و ما امکانیت رو از روی وقت بای می دیم. یعنی اگر تو 15 ژانویه حاضر مسئله پیشنهاد نامزد ها باشند و از 15 ژانویه آغاز می شود قیدگیری نامزد ها، یعنی سود کنسونی تو این وقت رو بررسی کرده نمی تواند.
بینندگان عزیز، شکل پوره این مصاحبه رو شما میتوانید در سایت آزادی تماشا کنید. من برنامه رو ادامه میدهم. بعد چند ماه حبس پیشکی در مسکو، سمرالدین رجبوف دیروز با حکم دادگاه آزاد شد. اسم این زاده تاجیکستان بعد اون به سری زبان رسانه ها افتاد که او را مقامات انتظامی در پی شرکتش در همایش اعتراضی تابستان امسال دستگیر کردند. بعد رهایی از تالار دادگاه، این جوان تاجیک در نخستین مصاحبه اش به خبرنگاران گفت که از مبارزه های سیاسی اش دست کشیدنی نیست. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
روز 24 دکبر دادگاه ناحیه میشنسکی در مسکو زاده تاجیکستان سمرالدین رجبوف را که نیم سال باز در بازداشت بود 100 هزار روبل جریمه بست و از تالار دادگاه آزاد کرد. دادستان طلب داشت رجبوف با مدت 3.5 سال از آزادی محروم شود. سمرالدین رجبوف در احاطه خش و اقربا و هوادارانش بنای دادگاه را ترک کرد.
ماهیتا من چیزی زیاد گم نکرده بیشتر کسب کردم. این چهار مصرع را ایجاد کردم. شاید آن را نشنیده اید.
Видел бы ты меня, когда получил твое письмо. В холодном помещении вдруг стало тепло. Ветер перемен подул прямо в лицо. В акварии мы улыбаемся. Что такое встречи яйцо? Йоу!
رجبوی 21 ساله تا 20 نیم سال در جریان اعتراضهای مخالفان برای راه نیافتن نامزدهای مستقل به انتخابات مجلس مسکو دستگیر شد. اعتراضها به ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه روز 27 ایول امسال در مسکو برگزار شد. مخالفان از آن ناراضی بودند که مقامات نامزدهای مستقل و مخالفین را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه راه ندادند. مقامات سمرالدین رجبوف را به آن متهم کردند که در جریان اعتراضها به سوی ماموران میلیسه ظرف پلاستیکی هوا داده است. هرچند این ظرف ها به کسی بر نخورد اما سه پلیس همچون آسیب دیده شناخته شدند. رجبوف را به کوشش استفاده از زور علیه مقامات متهم کردند. سمرالدین رجبوف و همراهانش این عیب را رد کردند. به حمایت سمرالدین اعضای اویلاش و شماره از هنرمندان روسیه صدا بلند کردند.
ما باید آنهایی را که منتظر محاکمان فراموش نکنیم ولی امروز ما اید داریم.
فکر میکردم که به مدت حبس میشود ولی در نهایت گردش به عمل آمد.
سمرالدین رجبوف در روسیه به وایه رسیده است و عین زمان شهروندی این کشور را دارد.
برمیگردیم به تاجیکستان. من بعد آنهایی که دیده و دانسته دیگران را با ویروسی ویچ سپید آلوده میکنند به مهلت‌های طولانی زندان حکم خواهند شد. این مقررات در حال به کدکس جنایی تاجیکستان وارد کرده شد که تا امروز چندین همین گونه حالت در کشور ثبت گردیده است. امردین علیموف میگوید این مسئله و باز بعضی از دیگر موضوعها امروز در مجلس ملی بررسی گردید.
استفاده از حرکت های شهوانی و بد اخلاقانه کسی دیگر را با ویروس نارسایی مسئولیت آدم گرفتار میکند، جزای سنگین خواهد گرفت. در اجلاسیه نوبتی مجلس ملی تاجیکستان، پلاته بالای پارلمانی کشور امروز تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت و تصدیق کرده شد. طبق این تغییر و اضافه ها با ماده 142 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان قسم 3 اضافه کرده می شود و نفرانی که با سوء استفاده از باورهای دینی و حسیات یک نفر دیگر با او عملهای شهوانی و بد اخلاقانه انجام می دهد و در نتیجه جبر دیده به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن گرفتار می شود، از 8 تا 10 سال روانه زندان می شوند و همچنین تا 5 سال از حقوق ادای وظیفه در کارهای معین شده محروم خواهند شد. این لایحه را قناعتچا لایق‌زاده عضو مجلس ملی معرفی کرد و گفت که این تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان می تواند برای پیشگیری پنشوی ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ در جامعه مساعدت کند. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 1400 مورد سرایت یافتن ساکنان به ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ آشکار شده است. متخصصان گفتند به این ترتیب هر روز تا 4 نفر به این بیماری مبتلا می شوند. در اجلاسیه نوبتی مجلس ملی در برابر وارد کردن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان همچنین 33 مسئله دیگر مورد بررسی قرار گرفت و تصدیق شدند. یکی از مسئله های دیگری که در اجلاسیه به بحث کشیده شد قرض های ایپوتکی و یا قرض ها برای خرید خانه بود که محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی از آن اظهار نگرانی کرد که این قرض ها برای ساکنان دسترس نیستند و سوهای خرید و فروش و یا قرض های خانه در تاجیکستان چندان رشد نکرده است و محمد سید عبیدالله از رئیس بانک ملی خواست تا این وضعیت را شرح بدهد. جمشید نور محمدزاده در مورد خود گفت که آنها تلاش کرده استودند تا فایز های قرض های ایپوتکی را پایین برند و در این میان چند مشکل وجود دارد که آنها برای رفعشان کوشش کرده استودند. وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان در باره باجی دولتی و قانون جمهوری تاجیکستان در باره بقیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی از بخش های دیگری بود که در این اجلاسیه مورد بررسی قرار گرفتند و اعضای مجلس ملی گفتند که تغییر و اضافه ها به این قانون ها به خاطر رشد صاحبکاری در کشور راه اندازی شده است. امریدین علی مفلی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
با خبرگزاری تاس روز 24 دکبر خبر داد که در منطقه خبروفسک روسیه هواپیمای سو-57 سرنگون شده است. سبب سقوط این هواپیما کمبود در نظام نظارت پرواز نامیده شده. ضمناً هواپیمایی که روز شنبه سرنگون شد اولین جنگنده بود که میبایست به ارتش تقدیم شود. برنامه امروز را با همین خبر پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. من باشم فردا در نوید بامدادی شما را منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.
زمستان خدمت میکنه خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. بعد از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی در افغانستان، مرحله ثبت شکایت ها ادامه دارد. مقامات میگویند تا کنون از ستادهای انتخاباتی نامزدها بیش از 6000 شکایت گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز 22 دکبر اعلان کرد که رئیس جمهور اشرف غنی با دریافت بیش از 50% رای این مردم پیروز شده است و رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله با تقریبا 40% رای در جای دوم است. ستاد انتخاباتی عبدالله این نتیجه را نپذیرفت. تفصیلات را در ادامه برنامه شنوید. دادگاه ناحیه میشنسکی شهر مسکو روز 24 دکبر زاده تاجیکستان سمرالدین رجبوف را که نیم سال باز در بازداشت بود 100 هزار روبل جریمه بست و از تالار دادگاه آزاد کرد. پیشتر دادستان برای او 3 و نیم سال محرومی از آزادی را طلب کرده بود. صدرالدین رجبوف، پدری سمرالدین رجبوف، روز 25 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از رهایی شدن فرزندش نیز من بعد مانع فعالیت های سیاسی او نخواهد شد.
اینا من همه طرفه پدیرش کم میکنم. من میخوام که باید تو خیرون پلیت زکلوچیانی شتو به میخل اکتیویست شود.
رجبوی 21 ساله تابستان امسال در جریان اعتراض های مخالفان برای راه نیافتن نامزد های مستقل به انتخابات مجلس مسکو دستگیر شد و را برای کوشش استفاده از زور علیه مقامات متهم کردند. سمرالدین رجبوف و همراهانش این عیب را رد نمودند. پارلمان عراق قانون نو انتخابات را قبول کرد. این سند برای نامزدهای مستقل امکان بیشتری پیروزی را در انتخابات فراهم خواهد آورد. تقاضای اعتراضگران عراقی نیز محض قبول قانون نو درباره انتخابات پارلمانی بود. طبق قانون های نو، هر یک از 18 ولایت عراق به ناحیه های انتخاباتی تقسیم شده، از بین 100 هزار اهالی یک وکیل مردمی انتخاب خواهد گردید. بر پایه این قانون، حزب ها نمی توانند در اساس رویخط یگانه نامزدهایشان را پیشبری کنند. در گذشته به همین وسیله حزب ها امکان داشتند که تمام کرسی های مجلسی ولایتی را اشغال کنند. اکنون کرسی نصیب نامزد می شود که در حوزه معین بیش از دیگران آواز به دست آورد. از ماه اکتبر امسال در گوشه های گوناگون عراق اعتراض های ضد حکومتی به وقوع پیوستند که در آن فساد، بیکاری و نظام ناکامل سیاسی در عراق تنقید شد. در این مدت در اعتراض ها بیش از 400 نفر کشته شدند. سروزیر عراق عادل عبدالمهدی ماه گذشته زیر فشار اعتراضگران به استعفا رفت. او تا انتخاب سروزیر نو وظیفه هایش را اجرا می کند. نورعلی تابنده، رهبر یکی از بزرگترین مکتب های تصوف در ایران، در 92 سالگی وفات کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گزارش داد که تابنده روز 24 دکبر در شفاخانه مهر تهران درگذشت. تابنده پیشوای طریقت صوفیانی نعمت اللهی است که مرکزش در ولایت خراسان است و پیروانش در سراسر ایران می باشند. سالهای اخیر تابنده و پیروانش چند دفعه دستگیر شدند. آنها از جمله با نیروهای امنیتی و گروه های نیمه نظامی طرفدار دولت دست به گریبان شدند. طریقت صوفی در ایران من نیست، اما حامیان حقوق میگویند حکومت ایران صوفیان را تعقیب میکند. در نتیجه ضربه های هوایی نیروهای روسیه در شمال و غرب سوریه در ولایت ایدلیب 8 کس از جمله 5 کودک کشته شدند. با آگاهی سازمان ملل متحد از 16 دکبر، عملیات نظامی حکومت سوریه و روسیه در ادلیب افزایش یافته، ده ها هزار آدم را به ترک خانه هایشان مجبور کرده است. مرکز مانیتورینگ رعایه حقوق انسان در سوریه میگوید در دوام این مدت حدود 80 ساکن آسایشته جان باختند. نیروهای پرزیدنت سوریه بشار الاسد در پی زد و خورد خود با جهادیان ده ها محل های و شهرک ها را در جنوب ادلیب غصب کردند. با گفته رهبر مرکز مانیتورینگ رعایه حقوق انسان در سوریه رامی عبدالرحمن، نیروهای اسد در 4 کیلومتری شهر استراتژی مرد النومان قرار دارند. در ازبکستان طلبات مراجعت حتمی به آژانسی اطلاع و ارتباطات برای ثبت نام کردن رسانه بیکار شد. همکنون در ازبکستان ثبت نام رسانه نو در مرکز خدمات دولتی صورت میگیرد. در این باره رسانه ها با تکیه به دیوان وزیران ازبکستان خبر دادند. مقررات نوی ثبت نام رسانه تنها طلب میکند که مؤسس به مرکز خدمات دولتی و پورتال یگانه خدمات متقابله دولتی مراجعت و حجت های لازمی را پیشنهاد کند. رسانه ها می نویسند ثبت نام رسانه نو بر اساس مقررات نو 15 روز را در بر می گیرد. این مهلت پیشتر 30 روز را تشکیل می داد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. وزیر مالیه میگوید سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ گذاری به نیروگاه راغون به تاجیکستان پیشنهادها ارسال کردند، در حالی که قبلا مقامات میگفتند تشکیلات‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. حکومت تاجیکستان نیروگاه راغون را انشاءات تقدیرساز برای کشور می‌خواند و برای بنیاد آن با مبلغ نیم میلیارد دلار یوروبان فروخته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 25 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت توجه به ساختمان راغون زیاد است و از چند سازمان و کشورها پیشنهاد سرمایه گذاری در طرح را گرفتند. به گفته جناب قهارزاده
اشکر میکنم که علاکه این شد را میشناسند و امروز زیاد تشکیلات مالیه هستند که خودشون به ما مراجعه کرده استودن برای پیشنهاد کردن مبلغ های مالیه. توجه به نهایت زیاد است. ما امروز با یک قطار ساختار های بانک اسلامی، با یک قطار شرکت های مالیه کشورهای آفریقا کاروبری کرده استودیم.
وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایض قرض های پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهاد کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند.
این شرط شرط خور نیست و با نظر داشت اون که وضع قرض بیرونی تو کجا به ما امکانات میده و واسطه به همین هم تنظیم قرض بیرونی درست برام میمونه و واسطه به واسطه برای این شرط باید که مبلغ.
آقای قهارزاده در حالی از آمادگی سازمان های مالی جهانی برای سرمایه گذاری در راغون خبر داد که قبلا مقامات گفته بودند احتمال سرمایه گذاری تشکیلات های مالی جهانی خیلی کم است. جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی ماه ایل گفته بود سازمان های مالی جهانی بیشتر به لایحه های سرمایه گذاری میکنند که از صفر شروع شده باشند. با گفته نورعلیف ساختمان نیروگاه راغون علاقه به مرحله معین رسیده است و تشکیلات های مالی جهانی خیلی تجربه کم دارند که در قسم میانه لایحه با آن شامل شوند. با این وجود شرط و شرایط پیشنهاد کرده سازمان های مالی جهانی برای سرمایه گذاری در طرح راغون فعلا معلوم نیست. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید از میان پیشنهادها موافقش را انتخاب میکنند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ های خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام میدهد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 25 دکبر در پارلمان گفت علاوه بر این مبلغ در سال روان برای راغون باز 1.2 میلیارد سومانی از حساب فروش یوروباند ها و 613.5 میلیون سومانی از حساب فروش متال های قیمت بها جدا شده است. تاجیکستان تیرماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروباند ها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال 7.2% بهره آن را باید بپردازد. برخی سازمان های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگویند مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. کارشناسان میگویند اشتراک سازمان های مالی جهانی در طرح راغون خیلی شبهه آور است. پیرو چهارشنبه روزنامه‌نگار تاجیک که در مسائل های اقتصادی مینویسد گفت
من باوری ندارم که یگان انستیتوت بین الحقوقی مولوی نیتی در اشتراک کردن یعنی در ساختمانش دارد. من باوری ندارم که اشتراک خواهند کرد. ممکن که برای تسلی دادن روزنامه‌نگاران وزیر مالی همین چیزا گفته است. ما هم شنیدم که هم خیلی گفته است.
عین زمان دو چرخه نیروگاه راغون فعال شده است. چرخه یکم نیروگاه راغون روز 16 نوامبر سال 2018 و چرخه دوم ماه سپتامبر سال روان فعال شده بود. دو چرخه نخستین راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خبرنگاری تختی قباد نشریه حکومت ناحیه قبادیان ولایت ختلان روز 20 دکبر صحیفه اولی روزنامه را خالی چاپ کردند. آنها میگویند این اشتباه یا تصادف نیست، بلکه نارضایتی از خالیگاه اطلاعاتی و همکاری نکردن مقامات با خبرنگاران است. در گذشته بعضی از رسانه ها به این طرز اعتراض خود را از بی‌برقی و مشکلی های دیگر بیان داشته بودند، ولی این باری اول است که یک نشریه حکومتی چنین کار میکند. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظرانگیز نوروز شو خواهید شنید. مقامات ناحیه قبادیان رسما در این باره چیزی نگفتند. به اطلاع دریافتی آنها از سردبیر نشریه دلیل چنین رفتارش را پرسیدند. عدالت سیف‌الله‌زاده سردبیر تخت قباد در صفحه دوم و در مقاله درخت از ریشه میگیرد غذای برکمالی را صفحه خالی نشریه را به آینه مانند کرده گفته است مسئولان باید خود را در این آینه ببینند. سیف‌الله‌زاده 7 سال اخیر در این نشریه به حیث سرمحرر کار میکند. سیف‌الله‌زاده در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت با این صفحه خالی او فضای خالی ایدئولوژی و اطلاعاتی را در ناحیه تصویر کرده است. به قول او در این ناحیه نه مسئولان و نه فعالان با رسانه ها همکاری ندارند. وی گفت
یک فور یک اومطور یک مواد در روزنامه دادن افتاد، یک فرمان سایر درسی نکرد، یک متخصص حکومت همگی چند سطر نوشته دادن افتاد، یک روزنامه‌نگارم جمعه پیش نمیرند.
از اول امسال تا کنون 51 شماره هفته‌نامه تخت قباد چاپ شده است. روزنامه از 8 صفحه عبارت است و یگانه نشریه تحلیلی است که در ناحیه از دستاورد و مشکلات می نویسد. عدالت سیف‌الله‌زاده می گوید در نشریه دو آموزگار نیمبستی کار می کنند، اما با وجود این تلاش می کنند تمامی مشکلات و موضوع های داغ را بررسی نمایند. و می گوید می داند که این اعتراض و خالی ماندن صفحه اولی نشریه به مسئولان از جمله رئیس ناحیه خوش نمی آید، اما می گوید او
یک من انقلابچی هم از ژورنالیست هم، من به رنجیدن کسی کارم نیست، باید من خدمت خود را پیش مردم نشان داده توانم. من میدونم که رئیس مایا خفه میشه، میدونم که دیگر مسئولان ایدئولوژی خفه میشن.
سردبیر نشریه تخت قباد در مطلبش در شرح خالی موندن صفحه اولی نشریه هم تاکید کرده است که سطر خالی به هیچ وجه به معنای بی موضوع موندن خبرنگاران نیست، بلکه به گفته او این خالیگی ها حرفی نگفته من و تو است. نشریه شماره اخیری روزنامه تخت قباد با صفحه سفید و خالی در حال است که تا چند سال اخیر اکثر خبرنگاران و صاحبان رسانه ها در تاجیکستان از بی اطلاعی و عدم همکاری مقامات با رسانه ها و مشکل دسترسی به اطلاع شکایت میکنند. خیرانشاه شریف زاده رئیس پیشین شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید این نوع اعتراض در مطبوعات را قانون منع نکرده است. با چنین شیوه به گفته او نشریه توجه مؤسس و جامعه را به خود جلب میکند. شریف زاده از شیوه های به این مانند اعتراض ها در مطبوعات تاجیک ادرس شد که در گذشته از جانب سردبیران و خبرنگاران استفاده شده است.
ما در جوانان تلویزیون کار میکنیم، فرماره تلد نگارو به اصول پرشد نو دو ستون خانی ما اونده بودیم به توجه مؤسسه ما اجازه مالی و کم دستگیر میکنند.
نشریه تخت قباد از طرف حکومت ناحیه قبادیان سرمایه گذاری می شود و هر هفته با تعدادی 3100 نسخه چاپ می گردد. سال 2018 در روز عید مطبوعات تخت قباد در آزمون نیروی سخن در ولایت ختلان روزنامه بهترین دانسته شده بود. زرنگزی نوروز شاه رادیو.
دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر
در به در کنی. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، همه دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا رو از سر بدر کنیم، همه دنیا رو از سر بدر کنیم، همه دنیا رو از سر بدر کنیم.
پس از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان، مرحله ثبت شکایت ها ادامه دارد. تیم های انتخاباتی حق دارند که تا 3 روز پس از اعلان نتیجه ها شکایت های خود را به کمیسیون شکایت های انتخاباتی پیشنهاد نمایند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان، روز سه شنبه اعلان کرد که تا ساعت 2 پس از ظهر بیش از 6000 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی ثبت شده است. با گفته او احتمالاً تا روز چهارشنبه که روز پایانی ثبت شکایت‌ها است، شماره شکایت‌ها به 10000 می‌رسد. آقای رویداد افزود که بعد از روند ثبت شکایت‌ها طبقه‌بندی شده و پس از آن روند بررسی شکایت‌ها آغاز می‌شود. از سوی زرمینه کاکر، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان، است در این رابطه گفت:
بیشتر از 5000 شکایت به ثبت رسیده و بیشترین شکایت از تیم ثبات همگرایی، تیم دولت‌ساز، تیم آقای حکمتیار، تیم آقای نبیل و دیگر دسته‌های انتخاباتی به ثبت رساندند. تا فعلا بیشتر از 4000 شکایت تنها تیم ثبات همگرایی به ثبت رسانیدند، ولی امکان داره آمار شکایات به نهایت باقی بمونه، امکان داره آمارش نسبتا بیشتر شه و امکان داره آمار خیلی بیشتر شکایت به ثبت برسه. تا دو روز دیگر معلوم خواهد شد که تعداد شکایات به چه تعداد خواهد بود و به چه کاتگوری خواهد بود.
در همین حال تیم انتخاباتی دولت ساز با رهبری اشرف غنی تا پایان روز سه شنبه از ثبت 1200 شکایت خبر داده است. داوود سلطان‌زی، عضو این تیم انتخاباتی، بر رادیوی آزادی گفت که این دسته احتمالاً تا پایان روز چهارشنبه بیش از 3000 شکایت ثبت خواهد کرد. از سوی دیگر فریدون خوزون، سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که این تیم تا پایان روز دومی ثبت شکایت ها بیش از 6000 شکایت ثبت کرده است. تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید که این تیم بیش از 3000 شکایت را به کمیسیون شکایت های انتخاباتی سپرده است. مسئولان کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگویند با در نظر داشت ادعاهای تیم های انتخاباتی، احتمالاً شماره شکایت ها تا پایان روز آخر ثبت شکایت ها به 10000 میرسد. دین محمد عظیمی، معاون این کمیسیون، میگوید که با توجه به میزان شکایت ها احتمال رفتن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم را رد نمی کند. در همین حال اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری روز سه شنبه در نشست خبری در کابل گفتند که نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی را قبول ندارند. با این حال وزارت امور خارجه آمریکا، سفیر آن کشور در کابل و نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از کمیسیون شکایت های انتخاباتی خواستند که هر شکایت را مطابق به قانون بررسی و به آن به گونه شفاف رسیدگی کنند. پس از ثبت شکایت ها کمیسیون شکایت های انتخاباتی 39 روز فرصت دارد تا با شکایت های ثبت شده رسیدگی کند و نتیجه های آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه 22 دکبر نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی این کشور را اعلان کرد. طبق آن رئیس جمهور اشرف غنی با کسب 50% رأی انتخاب کنندگان در صدر قرار دارد. دکتر عبدالله رقیبی درینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرائیه با تقریبا 40% رای ها در جای دوم است. گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل نامزدهای دیگری انتخابات پرزیدنتی در افغانستان در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسی را به زودی ویران خواهند کرد. مقامات ناحیه سبب تخریب آن را بنیاد باغ استراحتی گفتند. این تصمیم ساکنان و به خصوص ورزشکاران را نگران کرده است. دوستداران ورزش میگویند از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسی سالهای 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است و مکان اساسی برگزار کردن معرکه‌های ورزشی و فرهنگی میباشد. با گفته ساکنان در پشت ورزشگاه 5 هکتار باغ وجود دارد، اما نمیدانند چرا مقامات میخواهد در جای ورزشگاه پارک سازند.
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس ناحیه شده همین خل استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یگان چیز ساخته نمیتوانید.
ساکنان میگویند بعد تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلو 20,000 ساکن دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت. بر اضافه دسته فوتبال هولبوک، تیم های ورزشی مقامات انتظامی و قدرتی ناحیه، همچنین دو دسته فوتبال سابقه داران نیز در ورزشگاه مرکزی تمرین میکنند. روزیمت تویی رو یک آموزگار میگوید:
سر در اینجا زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تو خوانندگان مکتب اومده با ورزش بدن مشغول میشوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب درآورن، به یک نمونوی کنند، برای ما کافی است. حالا که سه طرفش مخیم هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه ووسه از سال 2017 باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه ساختمان این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. از حکومت ناحیه ووسه به رادیو آزادی گفتند قرار است بنیاد این ورزشگاه سالهای 2021 انجام یابد. رئیس ناحیه ووسه شربت الله عزیز الله در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در مکان ورزشگاه پیشین باغ بنیاد می شود. ساکنان مرکز ناحیه حالا از این تصمیم حکومت محلی ناراضی اند و میگویند اجازت نخواهند داد این ورزشگاه 50 سال پیش بنیاد شده را تخریب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با 42 ورزشکاری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سومانی را تشکیل می دهد. این در حالی است که امسال یگان نفر از تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش در مسابقات قهرمانی جهان میانی بزرگسالان مدال به دست نآورده است. اینچنین تا حالا کسی از تاجیکستان به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راه خط نگرفته است. بدلشت نظرف قهرمان آسیا آید به گروزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمان آسیا آید به بوکس جایزه مالی به مبلغ 75,000 سومانی تقدیم گردید. بهادر عثمانوی 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است، امسال در مسابقه های بین المللی 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنج به دست آورده است. او همچنین با جایزه بهترین ورزشکاری سال میانی بزرگسالان در نمادهای المپی سرفراز گردید. بهادر عثمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون به مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 که ماه فوریه در چین دایر می گردد آمادگی می بیند. وی افزود
کوشش میکنیم همونجا مدال بیاریم. کوشش میکنیم که رنگ اتای دیلی شود رنگ اپای موضوعنا ما همون خیلی چمپیون المپیاده چمپیون میل شویم.
در مراسم جایزه سپاری با کامران شاهی استاپیریان و تیمور رحیموف برندگانی مدال نقره قهرمانی آسیا اید بجودو، شهریار دمینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در کنوی و سامان محمد بیکف قهرمان جهان اید به جودو میانی جوانان جایزه مالی به مبلغ 50,000 سامانی سپرده شد. اینچنین دمینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25,000 سامانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ارزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالند بردارم و راحت و بازی المپیک.
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3,750 تا 3,000 سامانی قدردانی شدند. همچنین در این مراسم از روی 15 نامینیسیا بهترین های ساحه اعلان گردیده با جایزه های مالی سرفراز گشتند. از آن جمله بهترین ورزشکاری سال بین بزرگسالان از روی نمودهای غیر المپی با سیاووش ابراهیموف در رشته تایکواندو WTF، بهترین ورزشکاری سال میان جوانان از روی نمودهای المپی با سامان محمد بیکف اوید با جودو، بهترین ورزشکار میان زنان با گلسون بی شریف و اوید با ورزشی سبک، بهترین دسته ورزشی سال با منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان و با سرمربی این دسته زین‌الدین رحیموف جایزه بهترین مربی سال سپرده شد.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بتان آزری هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق
مرتی قادروف 14 مرتی سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیروف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی در باره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است سپکتکل نو تا آخری سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابند دنیا نباشم، پابند ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سال های 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره‌باز ها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر؟
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنر پیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری ما در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال می کردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه اقتصادیات بازار و این چیز پایین می کنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت معماری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و اما دوره شوروی هم با اونجا در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطالی آگر هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرض خیلی ایجادکار قویه، خیلی ایجادکار کارگردانی است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیلی خودش، عقیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوانید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این آرزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحکی و من میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خوری امین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی نه نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم همه قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلم نامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شاله گلخوجه همراهتون در 15 دقیقه برنامه امروز 25 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. رادیو زودی خبری هلاکت 4 زاده تاجیکستان را در شهر سلیخارت روسیه تحقیق دارد. گفته می شود آنها از ساختمان بلندوشیان افتیدند. وزیر مالی تاجیکستان گفت سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ‌گذاری طرح نیروگاه روغن هوسمندند. تاجیکستان حالا بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان را دوام می‌دهد.
در اساس روزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فوند دولتی متال‌های قیمت‌بها و سنگ‌های قیمت‌بها جمهوری تاجیکستان با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمت‌بها به فروش برآورده شده.
سمردین رجبوف از حبس و در تالاری دادگاه آزاد شد، ولی میگوید با دیدن ناعدالتی ها در جامعه خاموش نمیایستد.
Видел бы ты меня, когда получил твое письмо. В холодном помещении вдруг стало тепло. И ведь теперь перемен падут прямо в лицо. В аквариуме улыбается, что такое третье яйцо? Йоу!
چندی از مهاجران توجیک در روسیه با فرستادن عکس ها از هلاکت 4 زاده توجیکستان در یکی از ساختمان های بلندوشیان خبر دادند. به گفته مصاحبان ما این فوجیه آخری هفته گذشته رخ داده است و حالا جسد ها در سردخانه هستند. برای انتقال آنها به توجیکستان مهاجران مبلغ جمع می آورند. زرنگیز نوروشو تلاش داشت درستی این خبر را تحقیق کند و حالا در این باره گزارش می دهد.
بنابر اطلاع کاربران رادیوی آزادی، 4 مهاجر تاجیک در روسیه از قبط نهم یک ساختمان بلندوشیانه افتیده فوتیدند. این مهاجران که از 26 تا 35 سال داشتند در شهر سلیخارت منطقه خودمختار یمالیا نینیتسک هنگام اجرای کارهای ساختمانی فوتیدند. حادثه روز 22 دکبر در پی از کار ماندن دستگاه رخ داده است که مهاجران توسط آن در قبط های بلند ساختمان بلندوشیانه کار میکردند. این 4 مهاجر از شهر حصار و ناحیه وسیع تاجیکستان بودند. به گفته کاربران رادیوی آزادی هنوز نزدیکان این مهاجران در رابطه با این حادثه خبر ندارند و به این دلیل نام آنها هم این حال برده نمیشود. سفارت تاجیکستان در روسیه هنوز این خبر را تصدیق نکرده است. آنها گفتند حالا این حادثه را تحقیق خواهند کرد. سال گذشته بیش از 900 تابوت مهاجران به تاجیکستان آورده شده است. سبب های اصلی مرگ مهاجران را کشتار، صدمه و تصادف در ساختمان ها گفته می شود.
سرانگیز نوروشو گزارش می داد و ما حالا منتظر رد شدن و یا تصدیق شدن این خبر می مونیم. به هر حال امیدواریم با راه اندازی ساختمان های بیشتر در تاجیکستان ساکنان در داخل صاحب جای کار می شوند و امور فوتیان ها در غریبی کمتر می گردد. حالا باشد رو می آوریم به موضوع ساختمان نیروگاه روغن که حکومت کشور آن را انشاءات تقدیر ساز می نامد. امروز وکیلان مجلس نمایندگان از وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره بودجه سال 2019 جانبداری نمودند. این اصلاحات مربوط به مبلغ گذاری طرح بنیاد نیروگاه برقی آب روغن می باشد که سال جاری چرخ دوم آن به کار انداخته شد. در همین حال وزیر مالی تاجیکستان می گوید در برابر سرمایه گذاری داخلی سازمان های مالی جهانی نیز آماده هستند که برای پیشبرد ساختمان روغن سهم بگذارند. مولا رجب صوفی در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
چند سازمان بین المللی و کشورهای خارجی اظهار آمادگی کردند که به ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی روغن سرمایه گذاری کنند. این خبر را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد.
در بودجه 2019 برای ساختمان انشاءات مذکور 2 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده بود و با مقصد سرعت بخشی ادامه کارهای ساختمانی و با استفاده دادن اگریگیت دویم آن ضرورت روانه نمودن مبلغ های اضافه به میان آمد. با این مقصد در اساس روزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فوند دولتی متالهای قیمتبها و سنگهای قیمتبهای جمهوری تاجیکستان با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمتبها به فروش برآورده شده
قبلا مقامات تاجیک ادعا میکردند که سازمان های مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیضالدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایض قرض های پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهاد کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند.
ماه سپتامبر سال 2017 مبلغ 500 میلیون دلار آمریکایی توسط انتشار کاغذ قیمتنوک دولتی یعنی یوروبوند جلب گردیده بود. استفاده بقیه مبلغ استفاده نگردیده آن به حالت 1 ژانویه سال جاری 1.2 میلیارد سومانی را تشکیل میداد و باید در قسم خراجات بودجه دولتی انعکاس شود.
قبلا جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفته بود سازمان های مالی جهانی بیشتر به طرح های سرمایه گذاری میکنند که از صفر شروع شده باشد. تاجیکستان تیره ماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروبوند ها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال بیش از 7% بهره آن را باید برگرداند. برخی سازمان های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگن مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. عین زمان دو چرخه نیروگاه برق آبی راغون فعال شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رحمت الله زویرف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعه بی پاسخش به پرزیدنت تاجیکستان از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که مقررات گراوپولی برای نامزدهای انتخابات پارلمانی را بیکار کند. این سیاستمدار گراوپولی را مانع به انتخابات را یافتن بسیاری از نامزدها میداند. چنین گفتگوها در حالی است که انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده به نقشه گرفته شده. اسکندر فیروز با رحمت الله زویرف در همین زمینه صحبت داشت.
حال در باره پیشروی گفتن مشکل است، از بس که تنها روز همین دوشنبه با قید گرفته شد از جانب سود کنسونی، یعنی مو سپوردیم بر وقتر و ایهو روز شنبه یک شنبه روز کاری نبود و ایهو با قید گرفتن با سود کنسونی جمهوری تاجیکستان و ایرو رئیس سود کنسونی باید ارسال نماید، سپارش دهد و آنها از روی قانون تا یک ماه وقت دارند که این چیزا بررسی کنند و در باره تشکیل شدن مرافع یا که دیگر چیز قرار قبول نماید. من فکر میکنم که سود کنسونی قرار آید به بررسی این پرونده قرار قبول میکند، لیکن یک پرابلم در آن می باشد که این وقت ری زیاد رو می گرد و ما امکانیت رو از روی وقت بای می دیم. یعنی اگر تو 15 ژانویه حاضر مسئله پیشنهاد نامزدها باشند و از 15 ژانویه آغاز می شود قیدگیری نامزدها، یعنی سود کنسونی تو این وقت رو بررسی کرده نمی تواند.
بینندگان عزیز، شکل پوره این مصاحبه رو شما میتوانید در سایت آزادی تماشا کنید. من برنامه رو ادامه میدهم. بعد چند ماه حبس پیشکی در مسکو، سمرالدین رجبوف دیروز با حکم دادگاه آزاد شد. اسم این زاده تاجیکستان بعد اون به سری زبان رسانه ها افتاد که او را مقامات انتظامی در پی شرکتش در همایش اعتراضی تابستان امسال دستگیر کردند. بعد رهایی از تالار دادگاه، این جوان تاجیک در نخستین مصاحبه اش به خبرنگاران گفت که از مبارزه های سیاسی اش دست کشیدنی نیست. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
روز 24 دکبر دادگاه ناحیه میشنسکی در مسکو زاده تاجیکستان سمرالدین رجبوف را که نیم سال باز در بازداشت بود 100 هزار روبل جریمه بست و از تالار دادگاه آزاد کرد. دادستان طلب داشت رجبوف با مدت 3.5 سال از آزادی محروم شود. سمرالدین رجبوف در احاطه خش و اقربا و هوادارانش بینای دادگاه را ترک کرد.
ماهیتا من چیزی زیاد گم نکرده بیشتر کسب کردم. این 4 مصرع را ایجاد کردم. شاید آن را نشنیده اید.
ویجا بودت منیا کدا پولچیل توی پیسمو. خلادن پمیشنی ودروگ стало тепло. Ветер перемен падал прямо в лицо. В акваріумі улыбаються. Що такого стрічі яйцо? Йоу!
رجبوی 21 ساله تا 20 نیم سال در جریان اعتراضات مخالفان برای راه نیافتنی نامزدهای مستقل به انتخابات مجلس مسکو دستگیر شد. اعتراضات با ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه روز 27 ایول امسال در مسکو برگزار شد. مخالفان از آن ناراضی بودند که مقامات نامزدهای مستقل و مخالفین را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه راه ندادند. مقامات ثمرالدین رجبوف را به آن متهم کردند که در جریان اعتراضات به سوی ماموران میلیسه ظرف پلاستیکی هوا داده است. هرچند این ظرف ها به کسی بر نخورد، اما سه پلیس همچون آسیب دیده شناخته شدند. رجبوف را به کوشش استفاده از زور علیه مقامات متهم کردند. ثمرالدین رجبوف و همراهانش این عیب را رد کردند. به حمایت ثمرالدین اعضای آیلش و شماری از هنرمندان روسیه صدا بلند کردند.
ما باید آنهایی را که منتظر محاکمان فراموش نکنیم، ولی امروز ما اید داریم.
فکر میکردم که به مدت حبس میشود، ولی در نهایت گردش به عمل آمد.
ثمرالدین رجبوف در روسیه به وایه رسیده است و این زمان شهروندی این کشور
را دارد.
برمیگردیم به تاجیکستان. من بعد آنهایی که دیده و دانسته دیگران را با ویروسی ویچ سپید آلوده میکنند به مهلت‌های طولانی زندان حکم خواهند شد. این مقررات در حال به کدکس جنایی تاجیکستان وارد کرده شد که تا امروز چندین همین گونه حالت در کشور ثبت گردیده است. امیردین علیموف میگوید این مسئله و باز بعضی از دیگر موضوعها امروز در مجلس ملی بررسی گردید.
استفاده از حرکت های شهوانی و بدخلاقانه کسی دیگر را با ویروس نارسای مسئولیت آدم گرفتار میکند، جزای سنگین خواهد گرفت. در اجلاسیه نوبتی مجلس ملی تاجیکستان، پلاته بالای پارلمانی کشور امروز تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت و تصدیق کرده شد. طبق این تغییر و اضافه ها به ماده 142 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان قسم 3 اضافه کرده می شود و نفرانی که با سوء استفاده از باورهای دینی و حسیات یک نفر دیگر با او عملهای شهوانی و بداخلاقانه انجام می دهد و در نتیجه جبر دیده به بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن گرفتار می شود، از 8 تا 10 سال روانه زندان می شوند و همچنین تا 5 سال از حقوق ادای وظیفه در کارهای معین شده محروم خواهند شد. این لایحه را قناعتچا لایق‌زاده عضو مجلس ملی معرفی کرد و گفت که این تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان می تواند برای پیشگیری پنشوی ویروس نارسای مسئولیت بدن یا ویچ در جامعه مساعدت کند. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 1400 مورد سرایت یافتن ساکنان به ویروس نارسای مسئولیت بدن یا ویچ آشکار شده است. متخصصان گفتند به این ترتیب هر روز تا 4 نفر به این بیماری مبتلا می شوند. در اجلاسیه نوبتی مجلس ملی در برابر وارد کردن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان همچنین 33 مسئله دیگر مورد بررسی قرار گرفت و تصدیق شدند. یکی از مسئله های دیگری که در اجلاسیه به بحث کشیده شد قرض های ایپوتکی و یا قرض ها برای خرید خانه بود که محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی از آن اظهار نگرانی کرد که این قرض ها برای ساکنان دسترس نیستند و صحای خرید و فروش و یا قرض های خانه در تاجیکستان چندان روش نکرده است و محمد سید عبیدالله از رئیس بانک ملی خواست تا این وضعیت را شرح بدهد. جمشید نور محمدزاده در مورد خود گفت که آنها تلاش کرده استودند تا فایز های قرض های ایپوتکی را پایین برند و در این میان چند مشکل وجود دارد که آنها برای رفعشان کوشش کرده استودند. وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان در باره باج دولتی و قانون جمهوری تاجیکستان در باره بقیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی از بخش های دیگری بود که در این اجلاسیه مورد بررسی قرار گرفتند و اعضای مجلس ملی گفتند که تغییر و اضافه ها به این قانون ها به خاطر رشد صاحبکاری در کشور راه اندازی شده است. امیردین علیموف، علی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و خبرگزاری تاس روز 24 دکبر خبر داد که در منطقه خبروفسک روسیه هواپیمای سو-57 سرنگون شده است. سبب سقوط این هواپیما کمبودی در نظام نظارت پرواز نامیده شده. ضمناً هواپیمایی که روز شنبه سرنگون شد اولین جنگنده بود که میبایست به ارتش تقدیم شود. برنامه امروز را با همین خبر پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیوی آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش های روز و جالب را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. من باشم فردا در نوید بامدادی شما را منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.
از این سو قیمت میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمعیسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. بعد از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی در افغانستان، مرحله ثبت شکایت ها ادامه دارد. مقامات میگویند تا کنون از ستادهای انتخاباتی نامزدها بیش از 6000 شکایت گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز 22 دکبر اعلان کرد که رئیس جمهور اشرف غنی با دریافت بیش از 50% رای مردم پیروز شده است و رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله با تقریبا 40% رای در جای دوم است. ستاد انتخاباتی عبدالله این نتیجه را نپذیرفت. تفصیلات را در ادامه‌ی برنامه شنوید. دادگاه ناحیه میشنسکی شهر مسکو روز 24 دکبر زاده تاجیکستان سمرالدین رجبوف را که نیم سال باز در بازداشت بود 100 هزار روبل جریمه بست و از تالار دادگاه آزاد کرد. پیشتر دادستان برای او 3 و نیم سال محرومی از آزادی را طلب کرده بود. صدرالدین رجبوف، پدری سمرالدین رجبوف، روز 25 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از رهایی شدن فرزندش نیز من بعد مانع فعالیت های سیاسی او نخواهد شد.
ایبای کوری کی وای میکنه وای ده محکوای اینا من همه طرفا پدیرشکم میکنو. من میخوام که باید تو خرم پلیت زکلوچونی شتو با میخل اکتیویست شود.
رجبوی 21 ساله تابستان امسال در جریان اعتراض های مخالفان برای راه نیافتن نامزد های مستقل به انتخابات مجلس مسکو دستگیر شد و را برای کوشش استفاده از زور علیه مقامات متهم کردند. سمرالدین رجبوف و همراهانش این عیب را رد نمودند. پارلمان عراق قانون نو انتخابات را قبول کرد. این سند برای نامزدهای مستقل امکانی بیشتر پیروزی را در انتخابات فراهم خواهد آورد. تقاضای اعتراضگران عراقی نیز محض قبول قانون نو درباره انتخابات پارلمانی بود. طبق قانون‌های نو، هر یک از 18 ولایت عراق به ناحیه‌های انتخاباتی تقسیم شده، از بین 100 هزار اهالی یک وکیل مردمی انتخاب خواهد گردید. بر پایه این قانون، حزب‌ها نمی‌توانند در اساس رویخط یگانه نامزدهایشان را پیشبری کنند. در گذشته به همین وسیله حزب‌ها امکان داشتند که تمام کرسی های مجلسی ولایتی را اشغال کنند. اکنون کرسی نصیبی نامزده می شود که در حوزه معین بیش از دیگران آواز به دست آورد. از ماه اکتبر امسال در گوشه های گوناگون عراق اعتراض های ضد حکومتی به وقوع پیوستند که در آن فساد، بیکاری و نظام ناکامل سیاسی در عراق تنقید شد. در این مدت در اعتراض ها بیش از 400 نفر کشته شدند. سروزیر عراق عادل عبدالمهدی ماه گذشته زیر فشار اعتراضگران به استعفا رفت. او تا انتخاب سروزیر نو وظیفه هایش را اجرا می کند. نورعلی تابنده، رهبر یکی از بزرگترین مکتب های تصوف در ایران، در 92 سالگی وفات کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گزارش داد که تابنده روز 24 دکبر در شفاخانه مهر تهران درگذشت. تابنده پیشوای طریقت صوفیانی نعمت اللهی است که مرکزش در ولایت خراسان است و پیروانش در سراسر ایران میباشند. سالهای اخیر تابنده و پیروانش چند دفعه دستگیر شدند. آنها از جمله با نیروهای امنیتی و گروه های نیمه نظامی طرفداری دولت دست به گریبان شدند. طریقت صوفی در ایران من نیست، اما حامیان حقوق میگویند حکومت ایران صوفیان را تعقیب میکند. در نتیجه ضربه های هوایی نیروهای روسیه در شمال و غرب سوریه در ولایت ایدلیب 8 کس از جمله 5 کودک کشته شدند. با آگاهی سازمان ملل متحد از 16 دکبر، عملیات نظامی حکومت سوریه و روسیه در ادلیب افزایش یافته، ده ها هزار آدم را به ترک خانه هایشان مجبور کرده است. مرکز مانیتورینگ رعایه حقوق انسان در سوریه میگوید در دوام این مدت حدود 80 ساکن آسایشته جان باختند. نیروهای پرزیدنت سوریه بشار الاسد در پی زد و خورد خود با جهادیان ده ها محل ها و شهرک ها را در جنوب ادلیب غصب کردند. با گفته رهبر مرکز مانیتورینگ رعایه حقوق انسان در سوریه رامی عبدالرحمن، نیروهای اسد در 4 کیلومتری شهر استراتژی مرد النومان قرار دارند. در ازبکستان طلبات مراجعت حتمی به آژانسی اطلاع و ارتباطات برای ثبت نام کردن رسانه بیکار شد. همکنون در ازبکستان ثبت نام رسانه نو در مرکز خدمات دولتی صورت میگیرد. در این باره رسانه ها با تکیه به دیوان وزیران ازبکستان خبر دادند. مقررات نو ثبت نام رسانه تنها طلب میکند که مؤسس به مرکز خدمات دولتی و پورتال یگانه خدمات متقابله دولتی مراجعت و حجت های لازمی را پیشنهاد کند. رسانه ها می نویسند ثبت نام رسانه نو بر اساس مقررات نو 15 روز را در بر می گیرد. این مهلت پیشتر 30 روز را تشکیل می داد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تی‌جی یا آزادی.او‌آر‌جی. وزیر مالیه میگوید سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ گذاری به نیروگاه راغون به تاجیکستان پیشنهادها ارسال کردند، در حالی که قبلا مقامات میگفتند تشکیلات‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. حکومت تاجیکستان نیروگاه راغون را انشاءات تقدیرساز برای کشور می‌خواند و برای بنیاد آن با مبلغ نیم میلیارد دلار یوروبان فروخته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 25 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت توجه به ساختمان راغون زیاد است و از چند سازمان و کشورها پیشنهاد سرمایه گذاری در طرح را گرفتند. به گفته جناب قهارزاده
فکر می‌کنم که علاقه این شد را می‌شناسند و امروز زیاد تشکیلات مالیه هستند که خودشون به ما مراجعه کرده استودن برای پیشنهاد کردن مبلغ‌های مالی. توجه به نهایت زیاد است. ما امروز با یک قطار ساختارهای بانک اسلامی با یک قطار شرکت‌های مالی کشورهای اروپا کاروباری کرده استودیم.
وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایض قرضهای پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهادی کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند.
این شرایط خرد نیست و با نظر داشتیم که وضع قرض بیرونی تو کجا به ما امکانات میدهد و واسطه به همین هم تنظیم قرض بیرون را درست برام میمونه و وابسته به وضع برای این شد باید که مبلغ
آقای قهارزاده در حالی از آمادگی سازمان‌های مالی جهانی برای سرمایه‌گذاری در راغون خبر داد که قبلا مقامات گفته بودند احتمال سرمایه‌گذاری تشکیلات‌های مالی جهانی خیلی کم است. جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی ماه ایول گفته بود سازمان‌های مالی جهانی بیشتر به لایه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند که از صفر شروع شده باشند. به گفته نورالیف ساختمان نیروگاه راغون علاقه به مرحله معین رسیده است و تشکیلات های مالی جهانی خیلی تجربه کم دارند که در قسم میانه لایحه با آن شامل شوند. با این وجود شرط و شرایط پیشنهاد کرده سازمان های مالی جهانی برای سرمایه گذاری در طرح راغون فعلا معلوم نیست. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید از میان پیشنهادها موافقش را انتخاب میکنند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه، تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 25 دکبر در پارلمان گفت علاوه بر این مبلغ در سال روان برای راغون باز 1.2 میلیارد سومانی از حساب فروش یوروباندها و 613.5 میلیون سومانی از حساب فروش متال‌های قیمت‌بها جدا شده است. تاجیکستان تیرماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروباندها را با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال 7.2% بهره آن را باید بپردازد. برخی سازمان‌های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگویند مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. کارشناسان میگویند اشتراک سازمان‌های مالی جهانی در طرح راغون خیلی شبه‌آور است. پیرو چهارشنبه روزنامه‌نگار تاجیک که در مسائل‌های اقتصادی می‌نویسد گفت
من باوری ندارم که یکان انستیتوت بین الحقی مولوی نیتی در اشتراک کردن یعنی در ساختمانش دارد. من باوری ندارم که اشتراک خواهند کرد. ممکن که برای تسلی دادن روزنامه‌نگاران وزیر مالی همین چیزا گفته است. ما هم شنیدم که هم خیلی گفته است.
عین زمان دو چرخه نیروگاه راغون فعال شده است. چرخه یکم نیروگاه راغون روز 16 نوامبر سال 2018 و چرخه دوم ماه سپتامبر سال روان فعال شده بود. دو چرخه نخستین راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خبرنگاری تخت قباد نشریه حکومت ناحیه قبادیان ولایت ختلان روز 20 دکبر صحیفه اول روزنامه را خالی چاپ کردند. آنها میگویند این اشتباه یا تصادف نیست، بلکه نارضایتی از خالیگاه اطلاعاتی و همکاری نکردن مقامات با خبرنگاران است. در گذشته بعضی از رسانه ها به این طرز اعتراض خود را از بی‌برقی و مشکلی های دیگر بیان داشته بودند، ولی این بار اول است که یک نشریه حکومتی چنین کار میکند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه خواهید شنید. مقامات ناحیه قبادیان رسما در این باره چیزی نگفتند. به اطلاع دریافتی آنها از سردبیر نشریه دلیل چنین رفتارش را پرسیدند. عدالت سیف‌الله‌زاده سردبیر تخت قباد در صفحه دوم و در مقاله درخت از ریشه میگیرد غذای برکمالی را صفحه خالی نشریه را به آینه مانند کرده گفته است مسئولان باید خود را در این آینه ببینند. سیف‌الله‌زاده 7 سال اخیر در این نشریه به حیث سرمحرر کار میکند. سیف‌الله‌زاده در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت با این صفحه خالی و فضای خالی ایدئولوژی و اطلاعاتی را در ناحیه تصویر کرده است. به قول او در این ناحیه نه مسئولان و نه فعالان با رسانه ها همکاری ندارند. وی گفت
در طی یک سال یک آموزگار یک مواد در روزنامه داده نشد، یک کارمند سایه درسی نشد، یک متخصص حکومت همگی چند سطر نوشته داده نشد، یک روزنامه‌نگار جمعیتش نمیره.
از اول امسال تا کنون 51 شماره هفته‌نامه تخت قباد چاپ شده است. روزنامه از 8 صفحه عبارت است و یگانه نشریه تحلیلی است که در ناحیه از دستاورد و مشکلات می نویسد. عدالت سیف‌الله‌زاده می گوید در نشریه دو آموزگار نیمبستی کار می کنند، اما با وجود این تلاش می کنند تمامی مشکلات و موضوع های داغ را بررسی نمایند. و می گوید می داند که این اعتراض و خالی ماندن صفحه اولی نشریه به مسئولان از جمله رئیس ناحیه خوش نمی آید، اما می گوید او
یک من انقلابچی هم از ژورنالیست هم، من به رنجیدن کسی کارم نیست، باید من خدمتی خودم پیش مردم نشان داده توانم. من میدونم که رئیس مایه خفا میشه، میدونم که دیگر مسئولان ایدئولوژی خفا میشن.
سردبیر نشریه تخت قباد در مطلبش در شرح خالی موندن صفحه اولی نشریه هم تاکید کرده است که سطر خالی به هیچ وجه به معنای بی موضوع موندن خبرنگاران نیست، بلکه به گفته او این خالیگی ها حرفی نگفته من و تو است. نشریه شماره اخیر روزنامه تخت قباد با صفحه سفید و خالی در حالی است که طی چند سال اخیر اکثر خبرنگاران و صاحبان رسانه ها در تاجیکستان از بی اطلاعی و عدم همکاری مقامات با رسانه ها و مشکل دسترسی به اطلاع شکایت میکنند. خیرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشین شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید این نوع اعتراض در مطبوعات را قانون مند نکرده است. با چنین شیوه به گفته او نشریه توجه مؤسس و جامعه را به خود جلب میکند. شریف زاده از شیوه های به این مانند اعتراض ها در مطبوعات تاجیک ادراس شد که در گذشته از جانب سردبیران و خبرنگاران استفاده شده است.
ما در جوان تلویزیون کار میکنیم، فرماره تلاد میگارو به شب پرسد نو دو ستون خانی مانده بودیم به توجه مؤسسه مانکی
نشریه تخت قباد از طرف حکومت ناحیه قبادیان سرمایه گذاری می شود و هر هفته با تعداد 3100 نسخه چاپ می گردد. سال 2018 در روز عید مطبوعات تخت قباد در آزمون نیروی سخن در ولایت ختلان روزنامه بهترین دانسته شده بود. در انگزی نوروز شاه رادیو.
دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر
در به در کنیم.